بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
180 روزنامه‌نگار ایرانی از محدودیت‌های دولتی در اطلاع رسانی انتقاد کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای فضای ایران را فضای نظامی خواند. با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در ایران، دولت بریتانیا خانواده دیپلمات‌های خود را از تهران خارج می‌کند. ساعت 12:30 شب. سلام، شاهین بشری هستم، پذیرای شما در رادیو فردا با مجموعی از گزارش‌ها و خبرهای تازه در برنامه ویژه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما پیش از هر چیز از همکارم حسین قویمی درخواست می‌کنم آخرین خبرها از وقایع مهم را با آگاهی شما عزیزان برساند. آقای قویمی،
با درود فراوان. 180 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده از محدودیت‌های دولتی در امر اطلاع‌رسانی انتقاد کرده و درباره ثبات و امنیت ملی کشور ابراز نگرانی کردند. این روزنامه‌نگاران در نامه خود گفتند اکنون روزنامه‌ها باید قبل از چاپ به نظر مأمورین دولتی برسد و بدون کنترل منتشر نشوند. آنها می‌گویند این اقدام غیرقانونی دولت طی 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. به گفته این روزنامه‌نگاران همکنون تصاویر وحشتناکی از خشونت و ضرب و شتم شهروندان ایرانی در شهرهای ایران خوراک رسانه‌های جهان شده است، بدون اینکه رسانه‌های مستقل داخلی بتوانند در این مورد به نحو شایسته اطلاع رسانی کنند. در خبر دیگر، جبهه مشارکت در بیانیه جدید خود که روز دوشنبه منتشر شد فضای کنونی ایران را فضای نظامی توصیف کرد. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه خود با اشاره به درگیری‌های خیابانی یک هفته گذشته گفته است مسئولیت خشونت، تخریب و کشته شدن افراد بر عهده کسانی است که این انتخابات را مهندسی کردند. این تشکل حامی میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه خود می‌افزاید علی‌رغم تلاش اصلاح طلبان برای حضور مردم در انتخابات، بسیاری از این شورآفرینان در زندان‌های امنیتی به سر می‌برند و از وضع و حال آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. در خبر دیگر، وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که به دنبال ناآرامی‌های ایران در حال خارج کردن خانواده‌های کارمندان و دیپلمات‌های خود از تهران است. بریتانیا همچنین به شهروندان خود توصیه کرده تا اطلاع ثانوی به ایران سفر نکنند و اعلام کرد که به دقت اوضاع ایران را زیر نظر دارد. عصر دوشنبه، تظاهرات در میدان 7 تیر تهران با شلیک گاز اشکاور و تیراندازی هوایی ماموران انتظامی روبرو شد. هواداران میرحسین موسوی از معترضین به نتیجه انتخابات خواسته بودند برای ابراز همبستگی با خانواده‌های کشته شدگان تظاهرات اخیر در مرکز تهران تجمع کنند. از سوی دیگر، بر پایه گزارش‌ها، سپاه پاسداران در سایت اینترنتی خود تجمعات و اعتراض‌ها را غیرقانونی خوانده و به تظاهر کنندگان هشدار داده است که با آنها به شدت برخورد خواهد کرد. در خبری دیگر، دولت جمهوری چک رئیس ادواری اتحادیه اروپا روز دوشنبه از کشورهای عضو اتحادیه خواست تا سفیران جمهوری اسلامی را برای اعتراض احضار کنند. بر پایه این گزارش، دولت چک از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است به این وسیله انزجار عمیق خود را از اعمال خشونت‌های دولتی به دیپلمات‌های ایرانی اعلام کنند. و بر پایه گزارش‌ها، دولت جمهوری اسلامی قصد دارد برخی از سفیران کشورهای اروپایی را از تهران اخراج کند. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره اخراج سفرای بعضی از کشورهای اروپایی گفت این موضوع هم اکنون در مجلس در دست بررسی است. آقای بشیری،
با تشکر از شما آقای قویمی. ساعت 4 دقیقه بامداد، شنونده رادیو فردا هستید.
در کشوری که 85% مردم مشارکت میکنند و بیش از 62%
میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمانهای بین‌المللی که
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
جبهه مشارکت و مجمع روحانیون مبارز روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌هایی با اعلام حمایت از تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، خواستار پایان یافتن فضای امنیتی و نظامی در ایران، آزادی بازداشت شدگان و شناسایی آلمانان به گفته آنان شبه کودتا شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
امروز همه ما با شرایط و حوادثی روبرو هستیم که بیش از هر چیز نشان دهنده عزم گروهی اندک متکی به قدرت برای انهدام پایه‌های جمهوریت و مردم سالاری و ایستادن در برابر خواست مشروع و قانونی ملت است. بیانیه جبهه مشارکت، حزب منتقد دولت که بسیاری از اعضای کلیدی آن در روزهای اخیر بازداشت شدند، با این جمله آغاز شده است. جبهه مشارکت در بیانیه خود با اشاره به مهندسی عجیب در نتایج انتخابات 22 خرداد که به گفته این حزب نتیجهش کاملاً با آنچه مردم در صندوق‌ها ریخته بودند متفاوت بود و همچنین با اشاره به اعتراض‌های روزهای اخیر نوشت، پاسخی که این مردم دریافت داشتند خشونت، تخریب و متأسفانه شهادت عزیزانی بود که مسئولیت آن تماماً بر عهده کسانی است که این انتخابات را مهندسی کردند و رو در روی مردم و خواسته آنان ایستادند. قبل از انتخابات فضای امنیتی بر کشور حاکم کردند و سپس آن را به فضای نظامی تبدیل کردند. پایان نقل قول. اشاره جبهه مشارکت به برخورد نیروهای ضد شورش با تظاهرات روزهای اخیر بوده است. تظاهراتی که شماری کشته و زخمی نیز بر جای گذاشته است. در این حال جبهه مشارکت در بیانیه خود به بازداشت ده‌ها فعال سیاسی و مدنی و همچنین روزنامه‌نگار از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است. این فعالان و همچنین روزنامه‌نگاران در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تظاهرات معترضین به نتایج آن بازداشت شدند، اما تاکنون از وضعیت بسیاری از آنان خبری در دست نیست. در میان بازداشت شدگان نام بسیاری از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران ایران اسلامی که از حامیان میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری هستند دیده می شود. جبهه مشارکت با انتقاد از این بازداشت ها خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی شده است. این حزب اصلاح طلب از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به اجتماعات مسالمت آمیز مجوز داده شود، فضای اطلاع رسانی به وضعیت قبل از انتخابات بازگردد، سایه رعب و وحشت از سر نخبگان جامعه دور شود، انتخابات ریاست جمهوری باطل اعلام شود و عاملان اصلی این شبه کودتا شناسایی شوند. همچنین مجمع روحانیون مبارز با انتشار بیانیه‌ای از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد که به گفته این تشکل مذهبی و سیاسی اعتراض میلیون‌ها انسان را به دنبال داشته است، انتقاد کرد. در این بیانیه نسبت داده شدن حضور اعتراضی میلیون‌ها نفر از مردم به بیگانگان انتقاد شده و آمده است چرا به مردم اهانت می‌کنند و هزاران نفر را در خیابان‌ها و از خانه‌هایشان می‌ربایند و با رفتاری بسیار زشت و ناپسند آنان را اعم از زن و مرد به نقاط نامعلوم می‌برند. پایان نقل قول. این تشکل مذهبی و سیاسی اصلاح طلب در عین حال با پشتیبانی از میرحسین موسوی نوشته است، ما در برابر تهمت‌های ناجوان مردانه و از آن جمله تهمت تسبیب اغتشاش‌ها به ایشان از وی دفاع می‌کنیم و عامل همه اغتشاش‌ها و زخمی شدن‌ها و دیگر خساراتی را که به مردم وارد شده است کسانی می‌دانیم که بی‌جهت شهر را به صورت پادگان نظامی درآورده‌اند و آنها باید شناسایی و محاکمه شوند. اشاره مجمع روحانیون مبارز به انتقادهایی است که از سوی سیاستمداران و رسانه‌های هوادار دولت محمود احمدی نژاد به میرحسین موسوی وارد می‌شود. این سیاستمداران و رسانه‌ها آقای موسوی را متهم می‌کنند که عامل به گفته آنان اغتشاش در کشور شده است. مجمع روحانیون مبارز همچنین خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان شد و هر گونه محاکمه غیرقانونی و بازجویی‌های تحت فشار و رعب را محکوم کرد.
گزارش بهروز کارونی بود از بیانیه‌های جبهه مشارکت و مجمع روحانیون مبارز در حمایت از تظاهرات مسالمت‌آمیز. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران که به تازگی از زندان آزاد شد در پی عمل جراحی در بیمارستان به سر می‌برد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با دبیر کل نهضت آزادی ایران دیدگاه وی را درباره رویدادهای روزهای اخیر جویا شده و از بازداشت شدگان نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی پرسیده است. ابراهیم یزدی در بیمارستانی در تهران:
آقای احمد زیدآبادی، مؤمنی، نیاز و دوستان نهضت آزادی، آقای مهندس توسلی و چند نفر دیگه به اضافه آقای احد رضایی، دو نفر دیگه از زنجان، آقای علوی.
مجموعا چند نفر میشن آقای یزدی؟
تاجیک والا از احصا خارج شده است.
آقای یزدی، شما خودتون یه شب در زندان اوین بازداشت بودین، به چه علت شما بازداشت شدین؟
ولی هیچ علتی به من نگفتن، نه حکم نشون دادن، نه بازجویی کردن. اومدم بنده رو در حالی که سرم به دستم وصل بود، فولی کاتدر گذاشته بودم، آنتی بیوتیک نصب زده بودم، آمدم منو بدون این که هیچ چیز بکنم به زور برداشتن بردن. بعدم به بازجویی هم نرسید. روز بعد به دلیل وخامت وضعم پزشک بهداری با پزشک معالجم در بیمارستان ظاهرا تماس گرفته بود. پزشک بهداری در زندان گفته بود این باید دوباره برگرده بیمارستان. اونام نگردن بیمارستان، ما رو بر سر خیابون جلو منزل پیاده کردن، من خودم با یه وسیله اومدم بیمارستان.
آقای یزدی، شما به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ایران درباره تحولات جاری ایران چه نظری دارین؟ کلا نهضت آزادی ایران در مورد رویدادهای ایران چه موضعی داره؟
دفتر سیاسی ما جلسه داشته، به زودی بیانی در این مورد و تحلیلی در این مورد خواهد داد.
میخواستم نظر شما رو در مورد تحولات جاری ایران بپرسم.
تحولات اخیر ایران بی سابقه است. یک شکاف عمیقی در تمام نیروهای درون حاکمیت به وجود اومده. شکاف میان مردم و حاکمیت بیش از هر زمان عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است. من الان نمیتونم بگم که خروجی یک چنین وضعیتی چه خواهد بود. تنها در همین حد میتوانم بسنده بکنم که این چی که اتفاق افتاده، هم انتخاباتی که گفتن شده، هم آرایی که اعلام کردن، هم مواضعی که اتخاذ شده، واکنش مردم و اعتراضات مردمی، سرکوب مردم، اینا همه یه چیزاییست که یه وضعیت استثنایی و خاصی رو به وجود آورده.
گفتگویی بود با ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران. حسین باقرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و از فعالان حقوق بشر در لندن، میگوید آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه های نماز جمعه این هفته به برخی مسائل و مشکلات توجه نکرد و اکنون چهره هایی در درون نظام میکوشند آن اشتباه ها را برطرف کنند. وی در گفتگویی با علیرضا کرمانی در این باره بیشتر توضیح میدهد. حسین باقرزاده:
بعد از سخنان آقای خامنه‌ای در نماز جمعه این هفته طبیعی بود که فشارها و تهدیدات و حملات علیه آقای موسوی بیشتر بشه، به خصوص با توجه به اینکه ایشون عقب نشینی نکرده و بعد از تهدید آقای خامنه‌ای ایشون باز هم خواستار ادامه تظاهرات مسالمت‌آمیز شده و طبیعی هم گفته که حاضر نیست که نتیجه انتخابات رو اونطوری که اعلام شده بپذیره. بنابراین طبیعی بود که حملات علیه ایشون تشدید بشه. من فکر می‌کنم اون چیزی که الان گفته میشه از طرف آقای یزدی بمثال هم دنباله همین حرکتی بوده که آقای خامنه‌ای با سخنرانی خودشون در نماز جمعه این هفته شروع کرد.
آقای باقرزاده، آقای محمد یزدی عضو شورای نگهبان اشاره میکنن که نظام وظیفه ندارد آقای موسوی را قانع کند و بعد ایشون اضافه میکنن که موسوی به تدریج دارد جوهره خود را نشان میدهد. در ادامه به فتنه ها و توطئه های اشاره میکنن که در دست اجراست. آیا میشود این گفته های آقای یزدی رو از موضع اینکه ایشون عضو شورای نگهبان هست و شورای نگهبان داره از خودش دفاع میکنه تلقی کرد، یا در یک گستره دیگری به عنوان اینکه آقای یزدی به هر حال یکی از کسانی است که در این نظام سالها جایگاه و پایگاه داره؟
البته آقای یزدی به عنوان عضو شورای نگهبان نبایستی در مسائل سیاسی و اختلافات سیاسی دخالت کنه، ولی میدونیم که اعضای شورای نگهبان این کارو کردن. آقای جنبی قبل از انتخابات از آقای احمدی‌نژاد حمایت میکرد، آقای الهام سخنگوی شورا هم حمایت کرده بود، بعدش میبینیم که آقای یزدی به نحوی علی آقای موسوی موضع گرفتن. این طبیعیه که این موضوع گیری ها نشون میده که شورای نگهبان در اختلافات سیاسی داخل کشور بی‌طرف نیست و داره صریحا موضع میگیره.
آقای باقرزاده، در همین حال آیت الله صافی گلپایگانی روز یک شنبه در دیدار با فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به این نکته اشاره کردن که شورای نگهبان نباید وجه المصالحه بشه و از سوی دیگه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم همون روز یک شنبه گفت بودن که شورای نگهبان در برخی موارد دخالت نمی‌کرد به جهت طرفداری از کاندیداها. این دو موضع‌گیری متفاوت رو این رو چگونه میشود تعبیر کرد در این شرایط دو موضع‌گیری متفاوت در درون نظام؟
خب طبیعی است که در درون نظام کسانی هم باشن که دنبال رو نظر آقای خامنه‌ای نباشن و بخوان نظرات مستقلی ابراز بکنن. من فکر می‌کنم آقای لاریجانی با رئیس مجلس به دلیل اختلافاتی که با آقای احمدی نژاد داشته ایشون از نتیجه انتخابات به آقای احمدی نژاد راضی نیست، سعی می‌کنه که حساب خودش رو از آقای احمدی نژاد و انتخاب ایشون جدا کنه و نظری که در مورد شورای نگهبان دادن فکر می‌کنم ناظر به این مسئله باشه. همینطور آقای صافی گلپایگانی نظر دادن ناظر به مسئله است که شورای نگهبان اینقدر صریحاً در این موارد موضع گرفته که حتی اعتراض این افراد رو هم در داخل حاکمیت درآورده.
فکر می‌کنین مثلا آیت الله صافی گلپایگانی و آقای علی لاریجانی یا چهره‌هایی در همین پایگاه و جایگاه‌ها بتوانند شرایط دیگری رو رقم بزنند یا چاره‌اندیشی‌های اونها به راهکارهای دیگری منجر بشه؟
ظاهراً سعی این افراد اینه که شاید به نحوی این مسئله رو حل و فصل کنند، از جمله این که مثلا برای آقای موسوی راهی باز کنند که ایشون بتونه باز هواداران خودش رو جمع کنه. یعنی اعتراض شده به وزارت کشور جواز تجمع نمیدین در محل‌های سربسته و امثال هم، شاید این مسئله خواستن به نحوی این مشکل رو حل کنند. ببینید من فکر می‌کنم که این بحران بسیار شدیدی است و طبیعی است که در داخل حاکمیت افراد دیگری که دارای نفوذ هستند به دنبال این بیافتن که به نحوی این بحران رو حل و فصل کنند، چون عواقب این بحران اگر همینطور ادامه پیدا بکنه ممکنه برای خود اساس نظام و جمهوری اسلامی ایران خطرناک باشه. نکته‌ای که آقای خامنه‌ای دارن بهش توجه نکرده و با موضوع‌گیری خودش این کار رو تشدید کرده. بنابراین به نظر میاد که خب عناصر دیگری هستن که سعی دارن به نحوی این مسئله رو حل و فصل کنند و شاید نظراتی که آقای لاریجانی یا آقای صافی گلپایگانی هم سالهم میدن ناظر به این مسئله باشه.
گفتگویی بود با حسین باقرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی. بیش از 15,000 تن از ساکنان ایرانی شهر لس‌آنجلس در تظاهرات روز یکشنبه شرکت کردند تا خشم و اندوه و اعتراضات خود را با افروختن شمع برای ندا و دیگر قربانیان سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات روز شنبه در ایران به مردم و رسانه‌های آمریکایی نشان دهند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
در تاریخ چند ساله برپایی تظاهرات در شهر لس‌آنجلس تا کنون گرد همایی با حضور چنین جمعیتی پرشور، همگام و همراه برای نشان دادن حمایت از جنبش آزادی خواهی مردم ایران در داخل مملکت سابقه نداشته است. گرد همایی که ورای مسائل حزبی و عقیدتی برای نخستین بار جمع یک پارچه از مردم این شهر را یک بار دیگر در طول 7 روز گذشته به مقابل ساختمان فدرال کشاند، در حالی که این بار گروه کثیری از شهروندان آمریکایی نیز به این تظاهرات پیوستند و یا با به صدا درآوردن بوق اتومبیل‌های خود در خیابان به آن پاسخ مثبت دادند. رخسان گنجی یکی از هماهنگ کنندگان تظاهرات است که از ساعت 4 بعد از ظهر در محل حاضر بوده است. او به ما میگوید که تعداد تظاهر کنندگان در کمتر از یک ساعت از 500 تن به چند هزار نفر و در حدود ساعت 8 شب این تعداد بنابر تخمین پلیس شهر وستوود به بیش از 15,000 نفر رسید. مردم با تاریک شدن هوا در حالی که هر یک شمعی روشن در دست و تصاویری از ندا یکی از قربانیان تیراندازی به تظاهر کنندگان داخل ایران را بر روی پلاکارت‌های بزرگ حمل می‌کردند، به دادن شعارهای ندای نازنینم خونتو پس می‌گیرم و مرگ بر خامنه‌ای پرداختند. جمعیت کثیری از جوانان دانشجو از دانشگاه‌های مختلف اطراف لس‌آنجلس در لباس‌ها و بیرق‌های سبز و سیاه به راهپیمایی در اطراف محل تظاهرات پرداختند. در میان جمعیت نسرین خواهر اکبر محمدی یکی از رهبران جنبش دانشجویی که چندی پیش در زندان درگذشت تصویری از برادر خود را روی پلاکارد بزرگی حمل می‌کرد و با دست دیگر شمع روشنی را برای ندا قربانی جوان دیگر خشونت‌ها در دست داشت. او به رادیو فردا گفت خون این جوانان هرگز از دامن رژیم پاک نخواهد شد. این تازه آغاز کار است. جمع کوچکی از مرد و زن و پیر و جوان در گوشه دیگری به دور دایره‌ای از شمع‌های روشن و تصاویر کشته شدگان حوادث چند روز اخیر نشسته بودند و یکی از آنها نوجوانی به نام آرش در حالی که به شدت متأثر بود به رادیو فردا گفت بزرگترین تأسف من در این لحظه این است که نمیتوانم در خیابان‌ها و دوشادوش با هموطنان دیگرم به مبارزه بپردازم. من میخواهم برادر کوچک ندا باشم. در میان تظاهر کنندگان شب گذشته علاوه بر شهروندان ایرانی، صدها آمریکایی در حالی که لباس‌های سبز پوشیده بودند، در کنار تظاهرکنندگان حمایت خود را از مردم داخل ایران نشان دادند. یکی از جوانان آمریکایی با بیرقی که روی آن نوشته بود همه مردم یکی هستند، به رادیو فردا گفت: با وقایع تأثیرانگیزی که همکنون در ایران جریان دارد، من هم امشب یک ایرانی هستم. در میان چهره‌های سرشناسی که شب گذشته در میان جمعیت حضور داشتند، منصور خواننده ساکن لس آنجلس به رادیو فردا گفت: تماشای تصاویر هموطنان به خون غلتیده و تماشای جریان تکان دهنده مرگ ندای جوان مرا هم مثل هر ایرانی دیگر به شدت متاثر ساخته است و به اینجا آمدم تا این جنبش آزادی ملت ایران را به سهم خود حمایت کنم. تظاهرات لس آنجلس در روز و شب‌های آینده همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارش فیروزه خطیبی بود از تظاهرات بیش از 15,000 تن از ساکنان ایرانی لس آنجلس در روز یکشنبه. اما ایمیل‌ها و پیام‌های بسیاری از شنوندگان عزیز رادیو فردا را دریافت کردیم که ما را مطلع کرده‌اند نرم افزار فیلتر شکن نسیم کار نمی‌کند. علت این مسئله مراجعه بیش از حد کاربران برای نصب این نرم افزار است. به اطلاعتان می‌رسانم که در صدد هستیم به زودی این مشکل را برطرف کنیم، یعنی ظرفیت پاسخگویی نرم افزار نسیم را حتماً افزایش خواهیم داد تا شما شنوندگان عزیز که مایل به استفاده آزاد از دنیای اینترنت هستید، بتوانید نرم افزار نسیم را یک بار برای همیشه نصب کنید و دیگر بی هیچ مشکلی وارد سایت رادیو فردا و سایت های دیگر مورد علاقه تان شوید. پس شما را دعوت به کمی صبر میکنم تا از لحاظ فنی بتوانیم این امکان را فراهم سازیم. اما حالا نوبت میرسد به بررسی مطبوعات انگلیسی زبان در زمینه وقایع اخیر که همکارم علیرضا طاهری برای ما ورق میزند.
به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون، میرحسین موسوی رهبر معترضان در ایران در انتقاداتش از دولت خواستار عدالتی است که خداوند در قرآن وعده آن را می‌دهد. از همین رو او از هوادارانش خواسته است که از فراز بام‌ها بانگ الله اکبر سر دهند. به نوشته همین روزنامه، جمهوری اسلامی که از آغاز خود را مبشر حق و عدالت و در ستیز با شر و باطل دانسته است، اگر در ناآرامی‌های اخیر بیش از اندازه از قوه قهریه بهره گیرد و کورکورانه زور به کار برد، ردایی ضد اسلامی بر تن خواهد کرد و مشروعیتش را از دست خواهد داد. سعید امیر اجمند، استاد جامعه شناسی در دانشگاه دولتی نیویورک، میگوید زیرکی میرحسین موسوی و هوادارانش در این است که خود را بخشی از انقلاب اسلامی می‌دانند و می‌خواهند بانگ بردارند که الله اکبر و از این راه جباران و خودکامگان را سرنگون کنند. به گفته آقای امیر اجمند، آنچنان که هرالد تریبیون می‌نویسد، اگر مردم ایران بگویند حسین را می‌خواهند و بگویند الله اکبر و بعد بسیجی‌ها فرمان بگیرند که بروید و آنها را بکشید، کار دشوار خواهد بود. اینترنشنال هرالد تریبیون با اشاراتی به پیشینه و تاریخچه تشیع می‌افزاید: میرحسین موسوی و یارانش حتی رنگ سبز را نیز که رنگ اسلام است به عنوان شعار به دقت برگزیدند. همین نکته سنجی‌ها کار بسیج و بسیجیان را در سرکوبی معترضان دشوارتر ساخته است، چون به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون، بسیجی‌ها در هر حال خود را هوادار اصول اسلام می دانند. به نوشته همین روزنامه، اگر کشتار و خونریزی در ایران رو به افزایش رود، مراجع تقلید و روحانیون محافظه‌کار بلند پایه در شهر قم و حتی در شهر نجف در عراق را به واکنشی بر ضد دولت محمود احمدی نژاد برخواهد انگیخت و چون این واکنشی بر افکار عمومی ایرانیان تأثیری چشمگیر خواهد داشت. رکسان ورزی به اینترنشنال هرالد تریبیون میگوید قدرت معترضان در ایران امروز این است که خود را در چارچوب دین و مذهب حفظ کردند. به گفته این استاد مردم شناسی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا، معترضان ایرانی با حفظ اصول اسلامی این امکان را از دولت گرفتند که در نمایشنامه‌ای زیر عنوان نبرد حق و باطل هواداران میرحسین موسوی را که صرفاً می‌پرسند رأی من چه شد، رأی من کجاست، بی‌رحمانه نابود کند.
بررسی مطبوعات خارجی بود حاصل تلاش همکارم علیرضا طاهری. در اینجا از شما دعوت میکنم به اظهار نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و با ما تماس گرفتند تا نظرشان را در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری با شما در میان بگذارند.
سلام، من قزلم از دبی. من میخوام بدونم که اینا که میرن بالای منبر میشینن فقط نوت میکنن که اسرائیل بده، از مظلوم فلسطین بد دفاع کرد و اینا، چطور الان خود مردمانی که برای داخل خود جامعه شونن دارن اینجوری تیکه پاره میکنن و کسی هم بخواد بهشون کمک کنه اجازه نمیدن، پس این مردم چی کار کنن؟ از دست اینو به کجا پناه ببرن؟ به کی بگن دردشون؟ اگه واقعا راست میگن اول به داد مردم جامعه خودشون برسن، بعد دلشون به فلسطین و کسای دیگه بسوزه.
صحبت من با جناب آقای خامنه‌ای که آقای خامنه‌ای شما اول یه سوزن تو بدن خودت کن، یه جوالدوز به دیگران. مردم ما هیچ موقع نمیترسه، به خاطر اینکه مردم ما انقلاب کرده و خون داده و شهید داده و این ملت هیچ ترسی نداره، به خاطر اینکه این ملت خدا رو قبول داره، ایمان داره، عشق داره. اصلا ترس برای ملت ما هیچ معنی نداره. آقای خامنه‌ای شما یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران.
اسقرم از قم، خدا چقدر این رژیم پر روز لباس شخصی های بسیجی و افراد سابقه دار زندان ها رو ریختن تو خیابون و در حال زدن مردم با چوب و چماق، بعد یه دایره قرمز دور سر اونا کشیدن و عکس اونا رو از تلویزیون نشون میدن و میگن اینا نیروهای اغتشاشگرن، مردم اونا رو به پلیس معرفی کنن. واقعا بلا نسبت پر رو.
الو سلام، کشته شدگان فدای یک تار موی بربر، جان تک تک ایرانیان فدای یک نفس بربر، موسوی و کروبی فاسدن و حکمشون اعدام است. همه برگردیم به سوی بربر و فرامین طلایی بربر. خدا حافظ.
ملت عزیز ایران، اگه یادتون باشه موقعی که بنی صدر خیانت کردن، حضرت امام فرمودن رأی من بنی صدر نبود، ولی چون شورای نگهبان ایشونو تایید کردن و مردم رأی اعتماد دادن، منم رأی مردمو قبول دارم. حالا چطور شده که آیت الله خامنه ای رأی مردمو پس داده و فقط رأی خودشو در نظر داره؟
میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم با آقای موسوی، تو رو خدا دست از لج و لجبازی تو بردارید، بذار مملکتمون سر همون جور که هست بمونه، تو رو خدا نذارید مملکتمون بباد بره. احمدی هستم از آبادان.
من نظر راجع به انتخابات دوره دوم اینه که نه فقط تو دوره دوم خیانت یا تقالب شده، بلکه در تمام دوره ها چنین بوده و من نظر راجع به حکومت هم اینه که واقعا دیگه باید حکومت قدرت رو به یکی دیگه بده و یکی دیگه سرکار بیاد.
جمهوری اسلامی با این پوشکاری که کرده گروه خودش رو حجت دابادش رو کنده، بهش میگید انتقام انتقام.
من به آقای خامنه‌ای و یارانشون خواستم بگم که ما ایرانی مسلمان و شیعه هستیم، ولی هیچگاه زیر بار ظلم حاکمانی مثل بنی امیه و بنی عباس و شما که به نام دین بر مردم حکومت میکنند نخواهیم رفت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
امیدوارم که شماره تلفن رو یادداشت کرده باشین، اما اگر هم فرصت این کار رو نداشتین مهم نیست، چون ما در تمام بخش‌های خبری به هر حال شماره تلفنمون رو اعلام خواهیم کرد. پس دفعات بعد قلم و کاغذ داشته باشین تا یادداشت کنید. ما با اشتیاق در انتظار اظهار نظرهای شما هستیم. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما و انتخابات.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که ما که رادیو تلویزیونی نداریم، حرفمون رو جایی نمیتونیم بزنیم. تو خیابونم که شما میگین نه تو خیابون نیان صدا ندین، یا ما باید مثل این 30 سال خفه بشیم ایشون راضی باشن. این واقعا برای من ایرانی احساس میکنم که ایشون رهبر
خوبی نیست برای کشور من. این حرفای ایشون باعث میشه که من به رهبریشون اصلا شک کنم.
من سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران و انتخابات انتخاب درست به نظر علاقه میتونم و خودم شخصا به آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رای دادم که مردی عادل ادارات‌ها و دولتی پاکی رو برامون فراهم کرده و 4 سالی رو با کوشش و تلاش ساختن.
یک هفته از انتخابات میگذره، با اینکه مردم خواستار تجدید دموکراسی و تجدید رأی‌گیری و آرا هستن، آن هم در مقابل سازمان‌های بین‌المللی جهانی، ولی ما را مایوس کرد. خامنه‌ای پشت کرد به اون آرمان‌هایی که به نام ایران بود، به نام شهدا و شهدا، اینا رو نمی‌خواستن، اینجوری این دیکتاتوری رو نمی‌خواستن. شمشیر از رو بسای خامنه‌ای این هفته و مقابل مردم وایستاد. این صدای من به تمام جهانیان برسید که ما آماده هستیم تا قطره آخرین وایستادیم تا از آرمان‌های ایرانمان، ایران وطنمان، وطن مادرمان دفاع کنیم.
در کف من بر همه خارم،
بر همه خارم، بر همه خارم ز تو من جمله گل و یاسمنم.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
نمی به حال زاری گلستان دور از هوان شبد و رنجور نام نفس دیب نگردد دور نام نفس دیب نگردد دور گل تو شد به گلستان دور از هوان شبد و رنجور نام نفس دیب نگردد دور نام
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. بخوان به نام گل سور دستاری شب، بخوان به نام گل سور دستاری شب، که با
Let's go.